اسمینده ما حاضر دادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. ما خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار. شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اونها بود.
از ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
با سلام و عرض ادب خدمت اساتید محترم، بزرگان، نام‌آوران و دوستان عزیز حاضر در این جمع.
زندگی و خدمات پوراندخت سلطانی.
جانها که از قبل می شناسم و جانها که افتخار آشنایشون رو در این گرد همایی پیدا کردم.
تصور کنید وارد کتابخانه می شوید که هزاران جلد کتاب در سکوت و نظمی بی نظیر در کنار هم آرام گرفتن. هر کتاب رویای یک نویسنده است، حاصل عمری تفکر و تلاش. اما چه کسی این رویاها را سامان داده؟ چه کسی به کتاب ها نظم بخشیده و راه یافتن آنها را برای تشنگان دانایی هموار کرده است؟ در ایران روزگار نه چندان دور کسی این مسیر دشوار را هموار کرد، زنی که کتابداری را از یک شغل ساده به یک علم تخصصی تبدیل کرد. به مستند بانوی کتاب ها خوش آمدید. روایت زندگی پوراندخت سلطانی، مادر کتابداری نوین ایران.
هرگز سخنران خوبی نبودم و قصدم ندارم وقت ارزشمند شما را با حرفهای تکراری بگیرم، ولی دلم میخواست بدانین که تنها چیزی که در تمام این سالهای سخت و پرتلاطم به من قوت ایستادگی داد عشق به مردم سرزمینم بود. حالا هم که ناتوان و رنجور در حضور مهربان شما ایستادم، بسیار خوشحالم که نقشی هر چند کوچک در پیشرفت کتابداری ایران داشتم.
اول شهریور سال 1310 خورشیدی در خانه از اهالی فرهنگ و دانش در همدان دختری چشم به جهان گشود که نامش را پوراندخت نهادند. پدرش مهدی سلطانی شیرازی از وکلای دادگستری و مردی اهل معرفت بود. مادرش راقیه خانم حائری، دختر شیخ عبدالله حائری مازندرانی، از عالمان نامدار روزگار. پوراندخت کوچک تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شیراز به پایان رساند و در سال 1331 از دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات فارسی فارغ التحصیل شد. او بعدها در جستجوی دانشی تازه راهی انگلستان شد و در دانشگاه کمبریج به تحصیل پرداخت. اما سرنوشت مسیر زندگی او را به سمتی دیگر کشاند، مسیری که او را از ادبیات محض به دنیای نظم و ساماندهی کتاب‌ها و اطلاعات رهنمون ساخت، مسیری که نام او را برای همیشه در تاریخ فرهنگ ایران ماندگار کرد. پوراندخت سلطانی پس از بازگشت از انگلستان به طور اتفاقی با دوست قدیمیش مرداد بهار، تاریخدان و اسطوره‌شناس برجسته روبرو شد. بهار او را تشویق کرد تا در آزمون استخدامی کتابخانه بانک مرکزی شرکت کند و این چنین بود که پوران سلطانی پا به دنیای کتابداری گذاشت. کامران فانی.
آشنایی با استاد ارجمندم خانم پوری سلطانی که از برجسته ترین و اثرگذارترین چهره های علمی و فرهنگی روزگار ما بزرگترین رویداد زندگی من هم بود. در 1350 پس از فارغ التحصیل شدن از دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه تهران تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل رشته کتابداری را انتخاب کنم و رشته الفت با کتاب را از دست ندهم. پس از قبولی در دانشکده کتابداری در مرکز خدمات کتابداری که از مراکز جدید و تأسیس وزارت علوم بود و بیشک بزرگترین نقش را در بهبود گسترش علوم کتابداری و کتابخانه ها در ایران داشت استخدام شدم، در همان جا بود که نخستین بار از نزدیک با خانم سلطانی آشنا شدم. دیداری سرشار از لطف و محبت که تأثیری عمیق و ماندگار در من گذاشت. من از این بخت بلند برخوردار بودم که سالهای بسیار از نزدیکترین همکاران ایشان باشم و بسیاری از این سالها در کنار و در یک اتاق. چه موهبتی بالاتر از این. خانم سلطانی بیگوان در حوزه علم کتابداری اطلاع رسانی شخصیت یگانه و منحصر به فرد است. چه در ایران و چه در جهان شناخته شده ترین کتابدار ایرانی است. با 50 سال حضور مداوم و مستمر توانست بیش از همه کتابداران نوین کتابداری نوین را در ایران بنیانگذاری کند، گسترش دهد و شکوفایی بخشد. گذار از کتابداری سنتی به کتابداری جدید، گذار از سنت به تجدد در رشته علم کتابداری بسیار دیرتر از سایر علوم آغاز شد. روشن بود که روش سنتی دیگر راه به جایی نمی برد، ناگزیر از نوآوری است. در واقع تاریخ 200 ساله اخیر ایران سرنوشت و سرگذشت پرفراز نشیب دلسوختگانی است که می کوشیدند علارغم گذشته پربار و غنی اما ناکارآمد راهی تازه بیابند. این از بخت بلند کتابداری نوین ایران بود که خانم سلطانی با آن همت و پشتوار و پیگیری و عشق و ایثار در مرکز و کانون این گذار و گذر قرار داشت. خانم سلطانی مجموعه مقالات کتابداری خود را فروتنانه فرصت حضور نام نهاده بود، ولی به نظر من به واقع این نعمت حضور ایشان است که به دنیای کتابداری ایران ارزانی شده بود.
نخستین درس‌های کتابداری را از خانم گوهریان رئیس کتابخانه بانک مرکزی آموخت که خود فارغ التحصیل علم کتابداری از آمریکا بود. سپس در سال 1345 در آزمون ورودی رشته کتابداری دانشگاه تهران شرکت کرد و در سال 1348 یکی از نخستین فارغ التحصیلان این رشته شد. شاید بتوان گفت که مهمترین میراث پوراندخت سلطانی نقشی بود که در شکلگیری و ساماندهی کتابخانه ملی ایران ایفا کرد. او طی 50 سال کار مستمر تأثیری عمیق و ماندگار بر این نهاد فرهنگی گذاشت. در مراسم نکوداشت خود که در خرداد 1394 به همت مجله بخارا برگزار شد، پوری سلطانی با چشمانی اشک‌آلود گفت: کتابخانه ملی را مثل بچه خودم دوست داشتم و هنوز هم دلم برایش میتپد و شور میزند. او تأکید کرد که کتابخانه ها به ویژه کتابخانه ملی که مادر سایر کتابخانه هاست، پشتیبان همه فعالیت های فرهنگی و آموزشی هر کشوری هستند.
کتابخانه ملی را مثل بچه‌ام دوست داشتم و هنوز هم دلم برایش میتپد و شور میزند. کتابخانه ها به ویژه کتابخانه ملی که مادر سایر کتابخانه ها محسوب می شود، پشتیبان همه فعالیت های فرهنگی و آموزشی بزرگ کشور است. افسوس که هنوز این مسئله برای بسیاری از مسئولان ما نامفهوم است. همه دوستان دستن در کار شاهدند که چگونه توانستم زیربناهای کتابداری نوین را با دستهای خالی در ایران بسازیم و آنچنان موفق عمل کردیم که بارها از طرف مجامع بین المللی کتابداری جهان مورد تشویق و تمجید قرار گرفتیم. هنوز ناامید نشدم و انتظار دارم جوانانی که رشته کتابداری را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده اند بدانند در چه راه مقدسی قدم گذاشته اند و آرزو دارم با عشق و آگاهی و بردباری موانع را از سر راه بردارند و مدیران موفقی برای مبارزه با جهل و بی‌عدالتی باشند.
اما او در همان روز از وضعیت کتابخانه ملی نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: افسوس که هنوز این مسئله برای بسیاری از مسئولان ما نامفهوم است. این جمله تلخ نشان دهنده که دغدغه همیشگی او برای سرنوشت میراث فرهنگی ایران بود. پوراندخت سلطانی علاوه بر تدریس و فعالیت‌های اجرایی، نویسنده و مترجمی توانا نیز بود. از مهمترین آثار او در حوزه کتابداری میتوان به سرعنوان‌های موضوعی فارسی و دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی اشاره کرد. اما شاید شناخته شده ترین اثر او ترجمه کتاب معروف هنر عشق ورزیدن از اریش فروم باشد. این کتاب که بارها تجدید چاپ شد، او را نه فقط در میان کتابداران که در میان عموم مردم ایران نیز نام‌آور ساخت. او همچنین از بنیانگذاران انجمن کتابداران ایران بود و نشریه این انجمن را تأسیس کرد و در سالهای پایانی عمر در پروژه دیجیتال سازی کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران نیز همکاری داشت. کامران فانی، کتابشناس برجسته ایرانی، درباره او گفته است که پوری سلطانی بیگمان در حوزه علم کتابداری و اطلاع رسانی شخصیت یگانه و منحصر به فرد و در ایران و جهان شناخته شده ترین کتابدار ایرانی بود.
خانم سلطانی در رشته ادبیات فارسی تحصیل کرده بود. مدتی هم در انگلستان زبان ادبیات انگلیسی خواند. چندی هم به فرا گرفتن زبان سوریانی پرداخت. به ایران برگشت و در سال 44 در کتابخانه مرکز کتابداری، کتابخانه مرکزی یک بانک مرکزی کتابدار شد، تا اینکه هیچ اتفاق نوظهوری رخ نداده بود تا سال معجزه‌آسای 1347. در این سال با کمی پیش و پس سه نهاد مهم در ایران به وجود آمد که سرنوشت کتابداری ایران را به کلی دگرگون کرد. گروه کتابداری دانشگاه تهران تأسیس شد، انجمن کتابداران ایران شکل گرفت و مرکز خدمات کتابداری آغاز به کار کرد. در آن سالها جز تعدادی معدود کتابدار تحصیل کرده دانشگاه دیده در خارج، کتابدار دانش آموخته دیگری در ایران نداشتیم. هیچ متن کتابداری وجود نداشت. در واقع اثری از کتابداری نوین در ایران دیده نمی شد. البته در این میان کارهای جست و گریخته به همت برخی کتابداران قدیمی انجام می گرفت که پاسخی نیازها نبود. بار اصلی این تحول و تغییر البته به دوش مرکز خدمات کتابداری بود که از امکانات بهتر و بیشتری برخوردار بود. در همین جا بود که خانم سلطانی به عنوان سرپرست گروه علمی مرکز خدمات کتابداری نقش اصلی و اساسی خود را بازی کرد و با مدیریتی کرنزیر و سرشار از عشق و ایثار مبانی کتابداری نوین ایران را پیافکند و به تدوین قواعد علم کتابداری به ویژه در حوزه فهرست نویسی کتاب‌های فارسی همت گماشت. در سال 57 1357، یعنی پس از گذشت 10 سال، کتابداری نوین ایران به به گفتار استاد ایرج افشار العشرت الکامله به تعبیر قرآنی شد، چهره امروز را به خود گرفت.
اما پوری سلطانی فقط یک کتابدار نبود. او به زودی به یکی از پایه‌گذاران اصلی علوم کتابداری و اطلاع رسانی در ایران تبدیل شد. او کتابداری را از یک سنت صرفاً نگه دارنده به یک علم پویا و سازمان دهنده تبدیل کرد. او معتقد بود که اگر قرار است جامعه آگاه و روشنفکر داشته باشیم، باید راه دسترسی مردم به اطلاعات را هموار کنیم و این دقیقاً همان کاری بود که او در طول 50 سال فعالیت مستمر خود انجام داد. پراندخته سلطانی را به عنوان مادر کتابداری نوین ایران می‌شناسند و این عنوان اغراق‌آمیز نیست. او مرکز ملی کتابداری ایران را پایه‌گذاری کرد و سالها به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی گروه کتابداری کتابخانه ملی ایران به تربیت نسلی از کتابداران حرفه‌ای پرداخت. او در گسترش آموزش عالی کتابداری در سطوح کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا نقشی بی‌بدیل ایفا کرد. بسیاری از کتابداران امروز ایران مستقیم یا غیر مستقیم شاگرد او بودند. کلاس‌های درس او تنها محل آموزش تکنیک فنی نبود، بلکه جایگاهی برای انتقال عشق به کتاب و احترام به دانش بود. کامران فانی:
کتابخانه ملی در تاریخ 70 ساله پرفراز و فرودش بسیاری چیزها دیده، بسیاری آمدند و دیر یا زود رفتند. به گذشته که می‌نگرم می‌بینم چه زود گذشته، تنها یاد و خاطری از آن ماندگار مانده که مبهم و تاریک و مبهم است و گاه لحظه‌های روشن واضح از آن به جای می‌ماند. سالها قبل از انقلاب کتابخانه ملی کتابخانه عمومی فراموش شده بود. چند سالی پس از انقلاب هم وضع مشخصی نداشت و چشمانداز تحولی بنیادین در آن به چشم نمی‌خورد، تا اینکه در دهه 70 اساسنامه جدید کتابخانه تصویب شد، برنامه ساخت بنای جدید کتابخانه ریخته شد و امید به آینده روشن هویدا گشت. کتابخانه ملی در آستانه یک تحول اساسی و دورانساز بود و البته این همه مدیون بانوی مشعلدار کتابداری نوین ایران خانم سلطانی بود که در این میان نقش اصلی و اساسی را دفته داشت. بنا بود یک عمر تجربه ارزنده او به ثمر بنشیند، امری که اینک به شاگردانش سپرده شده تا راه او را دنبال کنند و در تحققش بکوشند. توصیه او به آنان این است که حرفه‌ای که انتخاب میکنید با عشق و ایثار و دلبستگی به آن بپردازید، با تمام وجود خود را وقف آن کنید. این دلبستگی بی‌شائبه و شورانگیز در سراسر زندگی خود او همواره جلوه‌گر است و همین چهره چنین اثر بخش ماندگاری از او ساخته است. هر رشته نیاز به شخصیت اسطوره‌ای دارد تا دیگران آن را الگو و اسطوره خود قرار دهند. چهره امروز خانم سلطانی را اینک حالی از تقدس فرا گرفته، حالی که حرمت و احترام می‌طلبد. من چنین برداشتی را به ویژه در میان کتابداران جوانی دیدم که به دیدن او می آیند و شیفتوار گرد او می چرخند. امروز در دنیای الکترونیک الکترون ها مسئول ثبت و ضبط داده ها و دانستنی ها هستند، اما در پس پشت میلیارد ها الکترون که شیفتوار می چرخند، ذهن انسان برنامه نویس و برنامه ریز قرار دارد که با آنها می آموزد چگونه کار کنند. در ایران، در دنیای کتابداری، این ذهن والای خانم سلطانی است که چنین نقشی بازی می کند. کتابداری، علوم کتابداری، اطلاع رسانی، علم اطلاعات، دانش شناسی، به هر نامی که می خواهید و می خوانید، همواره خود را مدیون خانم سلطانی می داند. اما این فقط کتابداران اطلاع رسان نیستند، همه شیفتگان ایران و فرهنگ ایرانی وامدار اویند. نقش و حضور پرمهر او هرگز فراموش نخواهد شد و همواره پایدار خواهد ماند. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. برای همه شما عزیزان روزگار خوش و عمری با عزت و سرافرازی و جهانی پر از صلح و آرامش آرزو میکنم.
ایام رحلت رسول الله، شخص اول عالم وجود و شهادت میوه دلش امام مجتبی صلوات الله علیه. مکرر رسول الله این بیان رو میفرمود: میروم از میان شما، اما دو چیز رو امانت میگذارم، یکی قرآن، یکی اهل بیت من. از هم جدا نمی شوند تا فردای قیامت کنار کوثر به دستم برسند. قربانت یا رسول الله. آقا جان 23 سال زحمت کشید، 23 سال مصائب روحی و جسمی، تا اون مردم و بدبختی و زلالت نجات داد و به صراط مستقیم هدایت فرمود. همین روزها بود مکرر بالای منبر این بیانات رو می فرمود، اما به قدری وجود مقدسش صدمه خورد که فرمود: ما اوزی نبی جون مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری مثل من آزار ندید. چون برای رضای خدا بود، سعادت مردم رو می خواست زمانت بکند، لذا این همه مصائب را برای خودش و برای فرزندانش به جان خرید. میوه دلش امام حسن مجتبی صلوات الله علیه، پیغمبر اکرم فرمود: من احب الحسن فقد احبنی. هر کسی که حسن مرا دوست داشته باشد، مرا دوست داشته. ولی به قدری وجود مقدس امام مجتبی صدمه خورد در این دنیا. اولین سبت و دوم حجت و سوم سالار، چهارمین نسمت حق و یکی از پنج تن است. نام نامیش حسن، خلق گرامیش حسن. یک جهان جوهر حسن است که در یک بدن است. ابن عباس میگوید: نشسته بودم حضور رسول الله، آزاده کودک بود امام حسن، دوان دوان آمد رو زانوی رسول الله، آهی می بوسدش هی می بویدش فرمود من احب الحسن فقد احبنی، هر کسی که حسن مرا دوست داشته باشد مرا دوست داشته. میگه یه وقت دیدم رسول الله گریان شد، آجان یا رسول الله چرا گریه میکنید شما؟ فرمود از این مصائبی که بعد از من به این پاره های تنم میرسد، همین حسنم را به زهر جفا مسموم میکنند. چشمی که برا حسنم گریه کند روز قیامت کور و عاجز وارد محشر نمیشود. دلی که برا حسنم غمناک بشود روز قیامت غمناک نمی باشد. قدمی که برای زیارت قبر حسنم برداشته بشود بر صراط لرزان نمی باشد. همون قبری که همه بیشتر شما برادران و خواهران مشرف شدید کنار قبرستان بقی. وقتی انسان می رود بیچاره می شود، چهار امام بزرگوار قبرشون خاکالود غبارآلود، بدن مطهر امام حسن رو برداشتن ببرن کنار قبر پیغمبر اونجا دفن کنن. یه وقت دیدن موانعی جلو آمد، خدا به همون موانم اکتفا نکردن. همینطوری که بدن مطهر آقا روی دست و شانه های بنی هاشم بود، شما برادران دیده بودید وقتی شهدا رو طرف گلزار می بردن، مردم از علاقه بدنهای شهدا رو گلباران می کردن. ولی بمیرم وقتی بدن امام حسن رو بالای دست بنی هاشم عوض گلباران تیرباران کردن. یا الله، بدن آقا رو آوردن همین مکان مقدس کنار قبرستان بقی. امام حسین آمد، ابوالفضل آمد، دیگران آمدند. وقتی بدن آقا امام حسن و میان قبر گذاشتن، دیدن آقا امام حسین دارد بلند بلند گریه می کند. ای وای آجان یا ابا عبدالله، حق داری آقا، بدن برادر و میان قبر دیدی آقا. آقا جان داغ برادر مشکل است آقا، بازم اینجا بدن رو میان قبر گذاشتی. بوین که بدن تیرباران شده بود، اما نمیدونم اینجا کنار بدن امام حسن بیشتر منقلب شدی یا کنار بدن ابوالفضل کربلا. به دامان برگرفت آنگه سرش را، همی بوید خونین پیکرش را. برادر جون تو رفتی برادر، اما دیگه بچه هم غمخوار ندارن، پشتم شکم هست، رفت از بر من. اون که مرا راحت جان بود دیگر به چه امید در این دهر توان بود. السلام علیک یا رسول الله و علی اولادک الطیبین الطاهرین المعصومین.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.